در بین آثار سیاسی فارابی، کتاب المله از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بحث زعامت سیاسی فقیه و چارچوب نظری که برای مکتب سیاسی اسلام در این کتاب مطرح شده، به این کتاب جایگاه ویژه‌ای داده. با اینکه المله کتاب کم حجمیه، ولی مبنای مباحث دیگه فارابی مثل آراء و اهل المدینة الفاضله، سیاست مدنیه، فصول مدنی و احصاء العلوم شده. به نام خدا. این اولین جلسه متن‌خوانی کتاب المله اثر فارابیه که در 23 دی ماه 1396 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب المله رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمی. ایشون همکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 292 سطر اول. الملت هی آراء و افعال مقدرتون به شرائط یرسمها الجمعی رئیس هم اول. کتاب ملت تألیف فارابی است. ملت هم به معنی دین، قوانینی که شریعتی رو تبیین میکنن ملت نامیده میشه و قوانینی که ادعا میشود که مبین شریعت نهلت نامیده میشه. وقتی جمعی بندی میشه ملل یعنی ادیان واقعی و نهل یعنی ادیان ساختگی. در این کتاب درباره ملت یعنی ادیان، دین یا ادیان بحث میشه، یعنی فلسفه ایست عملی نه فلسفه نظری، اگرچه به مباحث نظری هم مختصر اشاره میشه، اما مبحث اصلی در این کتاب فلسفه عملی و حکمت عملی است. ایشون بیان میکنه که جماعه چگونه تشکیل میشن، چگونه اداره میشن، قوانینی که بر اون جماعه جعل میشه چه قوانینی هست و چه قوانینی باید باشه، و چون جماعه اقسامی دارن، برای هر کدوم از این اقسامشون ملتی رو و قانونی رو تبیین میکنند. این کتاب در مجله چاپ شده که صفحه اولش از صفحه 292 اون مجله شروع میشه. به همین جهت هم من اول بحث گفتم صفحه 292، با این که باید بگیم صفحه 1، ولی خب صفحه 292 گفتم به خاطر اینکه تو مجله چاپ شده که در اون مجله این کتاب در صفحه 292 شروع میشه. کار خوبی که در این کتاب انجام گرفته که مصحح انجام داده اینی که بخش‌های مختلف رو شماره گذاری کرده. همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمتی که الان من می‌خوام بخونم شماره 1، بعد شماره 2 و بعد شماره 3 همینطور ادامه پیدا می‌کنه. این کار خوبیه، تقریبا به منزله فصل بندیه. حالا ممکنه یه مقداری بعضی مطالب در هم خلط بشن و مثلا جدا شدنش شاید بعضی جاها خیلی لازم نباشه، ولی در هر صورت در مجموع کار خوبی. فارابی در این بخش یک ملت رو تعریف میکنه، و چون هر ملت و دینی که در جامعه پیاده میشه و مورد عمل اهل اون جامعه قرار میگیره رئیسی دارد، رئیس این ملت ها رو هم ذکر میکنه و به تقسیمی که برای رئیس حاصل میشه خود جوامع هم تقسیم میشند. رئیس رو به چهار قسم تقسیم میکنه. اولا ملت، ملت معنیش اینه، یعنی آرا و افعال. آرا یعنی اعتقادات، افعالم شامل احکام و اخلاقیات هر دو میشه. شما الان اسلام ملاحظه کنید، سه تا روشن داره. یه روشن عبارت از اعتقادات، روشن دیگر اخلاق، روشن سوم احکام. احکام همونه که در فقه مطرح میشه، فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، مباحه. اینه که تو فقه گفته میشه، اینو میشه احکام. و تمام قوانین شریعت اسلام در همین سه تا خلاصه میشه: اعتقادات، اخلاقیات و احکام. حالا ایشون میگه آرا و افعال. افعال رو عام قرار میدیم که شامل اخلاقیات و احکام بشه، چون بالاخره اخلاق بعضیش مورد فعلن، بعضی مورد ترکند. اخلاق فضیلیه باید متعلق فعل قرار بگیره، اخلاق رذیلیه باید متعلق ترک قرار بگیره. پس بازم ملاحظه میکنید که میتونید اخلاق رو با عنوان افعال معنون کنید. احکام هم که روشنی، احکام هم آمدن برای احکام، برای افعال دیگه. این کار واجبه، این کار حرامه، مباحه. همه افعال هم که متصف میشن به حرمت و شراحت و وجوب و امثال ذلک.
افعال جوارحی هم
فعل میگیم. بله؟ افعال جوارحی رو هم فعل میگیم. و حالا اخلاق هم که تا حدی جوارحیست اون دارم فعل بگیم. البته اگه ما بخوام افعال جوارحی رو هم داخل کنیم، اعتقادات هم داخل میشن. اعتقادات هم داخل میشن دیگه، اعتقادات نداره. مگر اینکه اون وقت بگیم اعتقادات هم اگه جدا حساب شده به خاطر اهمیتشون بوده، و الا در افعال هم داخل میشن. حالا حالیشون در اینجا دو قسم مطرح میکنه و دو قسم کافی هم، یعنی همه تم قوانین یک شریعت رو شامل میشن. یکی قسم آرا، یکی هم قسم افعال. بعد توضیح میده که این آرا و افعال رو رئیس اول برای رعیت جمع میکنه و ترسیم میکنه. رئیس اول یعنی اون کسی که جامعه رو اداره میکنه و رؤسای زیر دستش فعالیت میکنند. حالا اون رئیس اول در جوامع دینی اون پیغمبره، در جوامع دیگر ممکنه انسانهای دیگر باشند. ایشون بعد از اینکه ملت رو بیان میکنه، یعنی قوانین رو بیان میکنه، توضیح میده که رعیتی که کسانی که به این قوانین میتونن عمل کنند گاهی یک عشیره است، یک گروهه، یک قومه، گاهی یک شهره، گاهی یه ناحیه است مثلا استانه، گاهی از اوقات یه امت بزرگ، یه کشوره، گاهی هم میبینی چندین کشور در تحت تصرف یک رئیسه. قدیما میگفتن شاهنشاه یا میگفتن امپراتور. بعد از اینکه ملت معنا میشه و اشاره میشه که کسانی که متدین به این ملتن و این ملت رو میپذیرن و عمل میکنن ممکنه کم باشن، ممکنه زیاد باشن، میپردازد به ذکر ملت‌های مختلف. چهار ملت ذکر میشه: ملت فاضله، این اولی، ملت جاهلیه دومی، ملت زاله، سومی ملت ممبهه یعنی مدلسه تدلیس کننده، اینم چهارم منافقانه، حالا هر چی اسم شده منافقانه، بله ممبهه، ممبهه یعنی تنبیه، تنبیه یعنی تدلیس، یعنی فریبکاری، همون نفاق که فرمودید. وقتی که حالا هم توضیح دادم که رئیس این چنینه و وقتی رئیس این چنین بود قهرن رعیت هم به تبع رنگی از همون رئیس میگیرند. وقتی ملت چهار جور میشه جامعه هم چهار جور میشه، چون رئیس چهار قسمه، ملت هم میشه چهار قسم، جامعه‌ای که این ملت درش رواج داره و این دین و قوانین درش رواج داره نمیشه چهار قسم. من تا همین چه که عرض کردم تطریق کنم عبارت رو، بعد وقت اقسام چارگانه رو که فقط اسمشون رو بردن توضیح بدم. صفحه 292 این سطر اول، الملت و هیا آراون و افعالون. ملت به معنای مجموعه آرا و افعاله که عرض کردم شامل اعتقادات و اخلاقیات و احکام میشه. مقدره یعنی معین، اندازه گرفته شده، تعیین شده و تبیین شده. بله
مقدره را
یعنی قوانین به صورت کلی بیان میشن و حد و حدودشون مشخص میشه، یعنی اندازه گیری میشه به صورتی که بتواند برای جزئیات خاصی تطبیق کنه و جزئیات دیگه تطبیق نکنه، یعنی محدودش رو معین میکنه. ولی کلیه، رای رای کلیه، ولی محدودش معین میشه. مثلا فرض کنید یکی از احکام وجوبه، خب این وجوب به چی چیزا تعلق میگیره؟ متعلقاش باید معلوم بشن تا محدوده این وجوب روشن بشه. حرمت ممنوع، یا مثلا فرض کنید فضیلت ها به صورت عام بیان میشه. یه فضیلت مثلا جود و کرمه، این جود و کرم رو باید ملاحظه کنید، کجا جوده کجا اسرافه، یعنی از یه حد که بگذره شاید در حد اسراف در بیاد، یا مثلا اسراف نشه ایثار بشه. بالاخره اینا همه حد دارن، از یه حدی بگذره عنوان دیگه پیدا میکنه، رأی دیگه میشه، خلق دیگه میشه. پس همه اینا باید مقدر باشن، یعنی معین باشن، یعنی حدودشون مشخص باشه. مقیدتن به شرایط، یعنی در حالی که این آرا و افعال مقید با شرایطن، مثلا این وجوب یه حکمه اما شرایط داره، شرط قدرت داره، شرط تکلیف داره، شرط مثلا عقل داره، هر کدوم از اینا شرایط داره. مثلا فرض کن اگر وجوب حج باشه شرط استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی داره، خیلی شرایط داره، همه هر کدوم اینا شرایط داره. یا مثلا همین نماز مشروط به وقت، مشروط به قبله است، هر کدوم از این احکام و آراء و اینها ممکنه شرایطی داشته باشند. مقیدتن به شرایطی که یرسمها، این یرسمها ضمیرشو برمیگردونیم به ملت، نه فقط به شرایط، به ملت رو میگردونیم که شامل همه اینا بشه، هم تعیینش، هم تقیدش به شرایط، همه در نظر باشه، یعنی همه این کارها رو، اصل جعل ملت رو یعنی اون قانون رو و همچنین اندازه گیریش رو، همچنین مقید کردنش به شرایط، همه اینها رو یرسم و حالل جمعه رئیس و همول اول ترسیم میکنه، تعیین میکنه برای جمع، یعنی برای رعیت، برای توده مردمی که در اون جامعه زندگی میکنن. کی ترسیم میکنه این ملت رو؟ برای اونها رئیس همول اول، اون رئیس اولشون، رئیس اول چون ایشون معتقده که در هر جامعه ای رؤسای متعدد داریم که هر کدوم مشغول کارند. الان مثلا در حکومت ماها وزرا هر کدوم رئیس هست، بعد موافق این وزرا یه نفر هست که مثلا حالا در بعضی جوامع نخست وزیره، در بعضی جوامع پادشاهه، در بعضی جوامع رئیس جمهوره، اون میشه رئیس اول. اونی که تمام این رؤسا زیر دستش فعالیت میکنه میشه رئیس اول، که فوق مافوق نداره. بقیه که ما دونن اونام رئیس هم منطقی که رئیس اول نیستن. وقت رئیس اول در یه جامعه ای که دینی باشه پیغمبره، رئیس های بعد علما هستن. ایشون در یه جامعه فاضله رئیس اول رو پیغمبر میگیره. حالا چه خود پیغمبر رئیس اول باشد، چه این پیغمبر کسی رو نصف کرده باشه، بعد بقیه کسانی که زیر دست او کار میکنن میشن رئیس های بعدی، بعدم زیر مجموع اون رئیسان باز افراد معمولی هستن تا میرسیم دیگه به رعایا. بعد رعایا رو به دو قسم تقسیم میکنه، رعایایی که حرف گوش میدن منفعلن، وقتی بهشون گفته میشه که قانون برای شما اینه عمل میکنن، تخلف هم نمیکنن. اینها رو میگه که رئیس اول به سمت صلاح سوقشون بده. بعد گروهی هستن که تخلف میکنن، روحیشون روحیه اطاعت نیست، منفعل نیستند، بلکه آشوبگرن، به هر نحو میخوان تخلف کنن. بعد میگه باید اون رئیس اول گروهی رو که ما اسمش میزنیم نیروی انتظامی تدارک ببینه، برای اینکه جلوی آشوب این گروه گرفته بشه که جامعه رو به هم بزنه. بعد حالا در هر جامعه ما به هر دو گروه رو داریم و برای رسیدن به صلاح گروه اول رو فقط تربیت میکنیم، گروه دوم رو هم کنترل میکنیم، هم در صورت امکان تربیت میکنیم. شاید اونها قابل تربیت نباشن، فقط تا آخر باید کنترل بشن، خب میرن تو حبس کنترل بشن، ولی دیگه بیرون نمیان که تربیت بشن. تو حبس هم شاید تربیت درشون فایده نداره، چه اینا رایشون در نوع نوشتارش هست، ولی ما امروز اینا نمیخونیم. ولی در نوع نوشتار فارابی این چنین تقسیماتی و این چنین تنظیماتی توی هر جامعه قائله. یلتمس و انینار، یلتمس و در عبارت های فارابی غالبا به معنی هدف قرار میگیرد، انتظار میرود، مورد توقع است. و به تعبیر فارسی درخواست میکند رئیس که با این عمل، یعنی میخواهد رئیس که با این عمل رعیتش به هدف برسند. پس یلتمسو داره هدف رو بیان میکنه. هدف رئیس اول از این ملت، از این قوانین چیست؟ یه غرض محدود و معینی برای رئیس هست که حالا بیان میکنه. این مهم غرض هاست و جوامع با همین اغراض متفاوت میشند. مثلا جامعه فاضل غرضش رسیدن به سعادت، جامعه جاهلیت تمام غرضش این است که رئیس به قوت برسه، رعیت فدای رئیس و برای رعیت ارزشی در نظر نیست، رعیت مثل کارگزاران همه. حالا اینا انشالله بیان میشه. پس مهم در هر جامعه اون غرضی است که به توسط رئیس اولا و به توسط رعیت ثانیا داره تامین میشه. یلتمسو یعنی این رئیس اول هدف قرار داده، خواسته که ینال قرزن محدودن. عبارت رو جا میندازم به هم وصلشون میکنن. یلتمسو ان ینال قرزن محدودن، خواسته این رئیس این است که برسد به یک قرز معین، محدودن معین، استعمال حملها با وای سببی است، یعنی به خاطر به کار گرفتن این جمع لها، یعنی این ملت رو، ملت هم مجموعه قوانی. خواسته این رئیس این است که به سبب به کارگیری این جمع این رعیت لها، یعنی این ملت را، غرضی حاصل شود، چون غرض محدود و معینه، غرضی که لهو فیهن، یعنی برای رئیس در اون جمع هست. غرضی که رئیس در اون جمع دارد یا به سبب اون جمع تحصیلش میکند. غرضی که فیهمه با غرضی که بهمه فرق میکنه. بهم یعنی غرضی که به وسیله اونها تامین میشه، که اونها باید فعالیت کنن تا این غرض حاصل بشه. اما غرضی که فیهمه غرضی است که حاصله، یعنی غرضی است که در بین اونها هست، میخواد به دست بیاد اون غرض. غالبا غرض ها به وسیله اعمال حاصل میشند، اما گاهی غرضی هم از فیهم، یعنی مثلا فرض کنید میخواد اشخاص رو تشخیص بده که استعدادشون در چه حده، میخواد استعدادیابی کنه مثلا، این غرضی است که فیهم. نمیخواد اونا رو به وسیله کاری به سمت استعدادی سوق بده، استعدادی که خدا درشون قرار داده میخواد آزمایش کنه. یه وقت بهم میخواد کشوری رو آباد کنه، صنعتی کنه یا کشاورزی کنه، به توسط اینها این غرض رو عمل میکنه. پس غرض گاهی فیهمه گاهی بهمه، یعنی گاهی در اونها هست گاهی نه، به وسیله اونها انجام میگیره. غرضی که فیهمه دیگه احتیاج به تحصیل نداره، غرضی که بهم احتیاج به تحصیل داره. هر شدن محدودن هم صفت غرضنه که بین صفت موصوف فاصله افتاده. محدود یعنی معین. خب این تعریفی بود برای ملت. حالا باید بیان کنیم که اون جمع چه اندازه باید باشد. میفرماد که اندازش یه اندازه معینی نیست، میتونه کم باشه، میتونه متوسط باشه، میتونه زیاد باشه. والجمع ربع ما کان عشیرتن، گاهیش قبیله است. ربع ما کان مدینتن، گاهی یک شهر، چند تا قبیله توش زندگی میکنه. اوساق ان یعنی ناحیه، ناحیه را امروز ما مثلا میگیم استان. و ربع ما کان امتن عظیمتن، گاهی یک امت عظیمه که در کشور زندگی میکنه. و رو با مکان اومم هم کسیه، کشورهای زیادی در تحت اختیار یک پادشاه است. چرا شدن با اون پادشاه گفته میشه شاهنشاه یا گفته میشه امپراتور. خب تا اینجا هم ملت بیان شد، هم به غرض اشاره شد، هم تعیین شد که در که جمع لازم نیست تعداد معینی داشته باشی. حالا میخواد رئیس اول این ملت رو تعیین کنه. عرض کردم چون چهار نوع رئیس داریم، چهار نوع ملت درست میشه و چهار نوع حکومت. یکی در صورتیست که رئیس فاضل باشه، که ایشون مدینه رو به اعتبار اینکه رئیسش فاضله میگه مدینه فاضله. حالا بعدن شرایط رئیس اول هم باید گفته بشه، ایشون در کتابای دیگرش شرایط رئیس اول رو گفته. وقتی ما شرایط رئیس اول رو در مدینه فاضله میخونیم، چه با تصریحاتی که فارابی داره و چه با ایما و اشاره هایی که میکنه، به دست میاریم که ایشون رئیس اول رو معصوم میدونه. حتی علمای تراز اول رو رئیس قرار میده، رئیس اول قرار نمیده. اینا رو میگه رئیس های بعدند. مثلا توضیح میده تمام صنعتگرا باید صنعتشون رو رئیس اول بلد باشه، چنان بلد بشه که نسبت اونها استاد به حساب بیاد. تمام صنایع، خب کدام رئیسی که همه صنایع میتونه بلد باشه؟ پیداست که داره معصوم میشه. تمام علما باید علمشون از او بگیرن، تمام رعیت قواعدشون قوانینشون باید جمع کنه. اما پیداست یه فرد معمولی رو نمیتون رئیس اول حساب کنه. منظورش معصوم، تصریحاتی هم داره گاهی، حالا اینا کنایات بودن. ولی ایشون تصحیحات هم داره که از تصحیحاتش استفاده میشه که رئیس اول باید معصوم بشه. جمعین این فارابی شیعه بوده، فارابی در بین علمایی که ما داشتیم شیعه بوده، حالا نکرد فقط ایشون شیعه بوده، ولی ایشون شیعه بوده، بله ولی شیعه کامل بوده. لذا تمام حرفاشو که جمع میکنید میبینید تقریبا همون مبانی تشیعه، نه تقریبا، تقریبا. پس رئیس اول اگر فاضل باشد خواستش این است که خودش و جمعی که زیر دستش هستند همه به سعادت برسند، اون هم سعادت قصوار، یعنی سعادت نهایی. این سعادت های دم دستی و بین راهی خیلی براش مهم نیست، فقط به عنوان این که اینا مقدمن قبولشون میکنه. مثلا سعادت های دنیوی، اینا سعادت های قصوا نیستند، دنبال اینا هست، ولی برای اینکه یه جامعه عادلهی درست کنی که مردم با اطمینان خاطر به سعادت قصوا خودشونو برسونن. چون میدونه اگه یه جامعه صالح نباشه، انسان همش تو فکر اینه که همین زندگی دم دستی و زندگی معمولیشو تأمین کنه، دیگه نمیرسه به این که فرصت شو برای توشه آخرت قرار بده. در صورتی میتونه جامعه به سعادت قصوا برسه که این سعادت‌های ابتدایی ترش حاصل باشه، بعدم سعادت‌های بعدی امنیت باشه، انس و الفت بین مردم باشه، همین چیزی که ما میبینیم که سعادت‌های متوسطی هستن که همشون باید تأمین بشن تا انسان بتونه به سعادت قصوا که همون سعادت اخروی است برسه. تمام تلاش این رئیس اولی که فاضله همینه که هم خودش هم رعیت و جمعش به این سعادت نائل بشن. و رئیس الاول امکان فاضلن، این امکان فاضلن یک فرضی، سه تا فرض دیگه پشتش میاد: جاهل، زال، ممبه. بر رئیس الاول امکان فاضلن و کانت رئاسته فاضلتن فلحه، خودش فاضله، ریاستش هم فاضله، یعنی اداره کردنش، ریاست یعنی اداره کردنش هم فاضله. ممکنه یه وقت کسی فاضل باشه تو اداره کردنش یه خدشه های به وجود بیاد، ولی این اینچنین نیست، هم خودش فاضله هم ریاستش فاضله، نحوه اداره کردنش هم فاضله. فا این نحوه اینچنین رئیسیه، اینما یلتمسو دیگه، یلتمسو من توضیح دادم، یعنی هدف میگیرد و تعقیب میکند، انتظار دارد به سبب آنچه که رسم میکند من ذالک، به سبب آنچه تعیین میکند از این قوانین، از این آراء و افعال، قصد میکند چی رو قصد میکند؟ ان یناله و خودش و کل من تحت رئاستهی، همه کسانی که تحت رئاستشن، به خودش تنها اختصاص نداره، هم خودش هم اهل ریاستش، ینال از سعادت القصوى، از سعادت القصوى مفعول ینال است، خودش و هر کس سطح ریاست چه برسد به سعادت القصوى. که سعادت القصوى فی الحقیقت سعادت، بقیه مقدمه سعادت هن. البته بعضی ها که سعادت خیالی هن اونا رو مطرح نمی کنی. سعادت خیالی هم اینه که مردم دلشون خوشه و چه بسا که بعضی هاشم معصیت باشه، اینا رو حساب نمی کنی. سعادت های که میتونن مقدمه بشن برای سعادت حقیقی، سعادت حقیقی اون رستگاری در آخرت، این میشه سعادت حقیقی. حالا که من میگم رستگاری، البته کسی که رستگار باشه اهل بهشته، ولی من رستگاری رو میگم بهش رو مطرح نمی کنه. ممکنه حالا کسی بگه در اونجا رستگارانی هستن که به بهش اعتنایی ندارن، کسانی که به جنت و لقا میرسن و به ملاقات خدا میرن، اون اصلا به بهش اعتنایی ندارن، بهش برشون خیلی اهمیت نداره، چون بهش لذتای اخروی داره، مثلا لذت حسی اخروی. این لذت ملاقات لذت عقلی اخرویه، لذت عقلی خیلی قوی تر از لذت حسیه. بنابراین وقتی کسی لذت قوی در اختیار شه، اون لذت های ضعیف نمیپذیره، مگر اینکه اصلش از لذت قوی سر میاد، وقت بره دنبال لذت های ضعیف، و اونجا اصل سر رفتن، اصل سر رفتن مال دنیاست. مال عالم ماده است. اونجا اصول آدم سر نمیره. اونجا همیشه همه چی تازه است. تکراریش هم تازه است. مثل خوندن قرآن میمونه. قرآن یه بار میخونی، کتاب دیگر میخوام وارد دوم بخونی، اصلا حاضر نیستی. مگر دیگه خیلی جذاب باشه. قرآن رو ده بارم میخونیم بازم اشتیاق داریم بخونیم. یعنی همیشه تازه است. التي هي في الحقيقه سعادتون، سعادت قصوا که همون فوز و رستگاری اخروی است، حقیقتا اون سعادته. بقیه سعادت های ابتدایی هست یا سعادت های مقدماتی هست. این سعادت قصوا سعادت حقیقی است. و تکون و تلک المله ملتن فاضله، این چنین دینی و قهرن متدینین به این دین هم ملت فاضله. این دین، دین فاضل، متدین میشه متدین فاضل. مدینه مدینه فاضله، رئیس هم فاضل، همه چی فاضل. این تموم شد. این یک قسم از ریاست ها بود که ریاست فاضله بود. دومی، و این کانت رئاسته جاهلیت هم. اگر ریاست این رئیس اول جاهلی باشه، جاهلی رو به سه دسته تقسیم میکنه به اعتبار هدف. هدف سه جور میشه، قهرن اون ریاست جاهلی هم سه جور میشه. در قسم اول میگه که این رئیس هدفش این است که به خیر نائل شود، به خیر نائل شده و خیر هم تقسیم میکنه. گاهی خیر ضروریست، گاهی هم مازاد بر ضروریست. خیر ضروری یعنی حد اقلی که اسمشو میذاره صحت و سلامت. و گاهی از اوقات علاوه بر صحت و سلامت آدم مثلا فرض کنید طعام لذیذی و نوشیدنی لذیذی، مسکن مهمی، مرکب مهمی، همسر مثلا پسندیده، اینا به دست میاره. اینا دیگه خیرهایی هستن مازاد بر ضروری. ضروری یعنی حداقلی، اونی که همه باید داشته باشن، اگر نداشته باشن از سعادت خالی هست. اون میگه سعادت ضروری، خیر ضروری، مازاد میشه خیر مافوق ضروری. ایشون میگه که رئیس یه جامعه جاهلی فکرش اینه که به این خیر برسه، خودش برسه، کاری به امتش و به رعیتش نداره. معتقده که من باید به خیر برسم و تمام رعیتم برای رسیدن من به خیر باید همکار من باشه، نه برای رسیدن خودشون به خیر، برای رسیدن من به خیر باید همکاری کنن. این قسم اوله که خیر رو که عرض کردم حداقل خیر یا مثلا مازاد بر حداقل رو این رئیس برای خودش میخواد. این قسمت. قسم دوم اینه که رئیس خیر رو برای اونها میخواد، برای خودش نمیخواد. که در یک ریاست جاهلی این یه ذره خلاف انتظاره که رئیس خیر رو برای رعیت میخواد، برای خودش نخواد. ولی بودن جوامع جاهلی که رئیسشون خیلی ایساگر بوده، حالا به قول ما خیلی داشت بوده، مثلا حاضر بوده به دیگران کمک کنه ولو خودش هم بهره چندانی نبره. حالا من این تقسیمات رو عرض کنم تموم بشه. این قسم دوم که رئیس خیر رو برای اونها میخواد نه برای خودش. قسم سوم اینه که خیر رو هم برای خودش بخواد هم برای اونها بخواد. این سه قسم ریاست جاهلی رو ما داریم. قسم اول رئیس همه خیرها رو برای خودش میخواد، قسم دوم خیرها رو برای رعیت میخواد، قسم سوم هم برای خودش هم برای رعیت میخواد. که میفهمد از بین جوامع جاهلی این دوتای اخیر بهترین هست که خیر رو برای دیگران میخواد یا خیر رو برای خودش و دیگران میخواد. بعد حالا این بحث پیش میاد. این بحث پیش میاد که چرا اینو جاهلی گفتن. اینو بعد اول توضیح میدادن چرا اینو جاهلی گفتن. با توجه به اون تفسیری که برای فاضل داریم و تفسیری که برای زال داریم، تفسیری جاهلی هم روشن میشه. ریاست فاضل ریاست دانشمندانه، ریاست دانشمندان. ریاست زال ریاست گمراهانه. ریاست جاهلی ریاست جاهلانه. نه قانونی داره درست حساب، نه با علم سر و کار داره. همونطور در حال جاهلیت دارن حکومتشون اداره میکنن. حالا گاهی میبینید طرف یه مقداری، یعنی رئیس یه مقداری گذشت داره با رعیتش خوشرفتاری میکنه، گاهی هم خشنه با رعیتش برفتاری میکنه، ولی روی یه امر علمی اونا رو اداره نمی کنی. مثل کسانی که قبل از اسلام در حکومت های عربستان اونجا زندگی می کردن، یه رئیسی داشتن، اونم جاهل بود، خودشون هم جاهل بود. به همون ریاستی که ما اسمش ریاست جاهلی می زشیم اکتفا می کرد، اصلا دنبال علم و دنبال کمالات و اینها نبودن.
علم
هر نوع علمی که فضیلت برای انسان حساب بشه.
بله، همین که صنعات هستان همین که اداره میکردن، کارآمدی در اداره جامعه داشتن، هر کسی هم دارن خود این یک نوع علم محصول میشه.
خب بله، اون نحوه اداره مملکت
مجموعه خالی نمیشه.
چرا اینو علم شاید ما اسمشو نذاریم؟ فرض کنید نه مدرسه‌ای برای تدریس بود، نه کسی دنبال تعلیم و تعلم بود. حالا ممکنه تو این جامعه یه نفر به دانشمند بشه، ولی قانون قانونه، قانونی نیست که افرادش دانشمند کنه. یعنی حکومت جهال و رعیت جاهل اینطورن دیگه. حالا تک و توکی ممکن توشون عالم بودن، یا لااقل فرض کنید به تجارت عالم بودن، به نحوه اداره مملکت عالم بودن، به نحوه جنگ عالم بودن، ولی اینا اونی که الان تو نظر ماست نیست. یک جامعه فاضل و دانشمند نبوده، ولی یه چیزایی میدونستن. بالاخره بشر با حیوانات فرق میکنه، بله یه علومی داره، ولی جاهل هم باشه از یه علوم خاصی برخوردار، علم قیافه شناسی هم داشتن. ولی اینا جوری نبود که حالا با تعلیم و تعلم مثل یه جامعه یونانی نبود، مثل جامعه ایرانی نبود، جامعه هند یا چین نبود. اینا جامعه های دانشمند بودن، ولی از نظر دینی جاهلیت داشتن. از نظر دینی تقریبا میشه گفت جاهل بودن، شاید از نظر دینی هم به یه دینی پایبند بودن، اونم جاهل نبودن، اونتا دین باطل. حالا بعدن که ما مدینه زاله رو توضیح میدیم، اون یه خود بهتر مثلا مدینه جاهلیه رو روشن میکنه. و این کانت رئاسته جاهلیت هن. اگر ریاست این رئیس اول جاهلی باشه، فانه انما یلتمس بما یرسمه من ذلک ان ینال هو بهم خیرا. یعنی درخواست این رئیس به هدفی که این رئیس دارد به سبب آنچه که ترسیم می کند اون چیز را برای جمع، منزاله یعنی قوانینی که جمع می کنه، قوانینی که جمع می کنه هدفش تنها اینه، انیانال هوه یعنی خودش، انیانال هوه بهم یعنی به سبب جمع خیره. فقط نظرش اینه که خودش به خیر برسه. حالا این خیر یا از خیراته جاهلیه است. بله، این خیر یا از خیرات جاهلیه است. حالا باید ببینیم عدل این اما کجا میاد. نه اون بعدن حالا عرض میکنم عدل این اما رو در ذهن داشته باشید تا بعدن ببینیم کجا میتونیم علیشو میره کنیم. اما میران خیرات جاهلیه، بعد خیرات جاهلیه رو به دو قسم تقسیم میکنه. خیر ضروری که همه باید ازش برخوردار باشن، اگه ازش برخوردار نباشن اصلا واجد خیر نیستن. بعدم خیر اضافه بر حد اقل، اما خیر ضروری الذي هو بالصحة والسلامة و اما یسار، این اما یسار اثر خیر ضروریه که یعنی علاوه بر خیر ضروری. یسار یعنی مالدار بودن، تنگ دست نبودن. و اما لذت، لذت های مثلا خورد و خوراک و منزل و مرکب و این چیزا. و اما کرامتن و جلالتن، بالاخره ریاست، پیش مردم مکرمه، محترمه. و اما غلبتن، زورمنده، غلبه داره، دیگران ازش حساب میبرند، اطاعتشون میکنند. اینا خیرات، خیرات جاهلی. و یفوز هو بذالک الخیر، بذالک الخیر نخونید، و یفوز هو بذالک الخیر، یعنی با این داشتن خیرهایی که گفتیم، هو یعنی همین رئیس اول جاهلی به خیر میرسد. و یسعد و به وسیله خیر دونه ها، به سعادت میرسد به وسیله خیر، خودش به سعادت میرسد دونه ها، یعنی جمع و رعیت دیگه به سعادت نمیرسن، یعنی اصلا تو فکر سعادت بقیه نیست، فقط تو فکر سعادت خودش. بله بله، این قسم اول، این قسم اول تموم شد. نه قسم اول هم تموم نشده، بعد یه خط دیگه هم بخونیم تموم میشه. و یسعده، یسعده به هی دونه هم، یعنی به این خیر خودش سعادت من میشه و دونه هم، نه اونها، نه جمع و رعیت. خب بقیه رو چطوری، بقیه رو چطوری، چی جوری قرار میده؟ میگه بقیه رو وسیله برای پیشرفت خودش و برای نیل خودش به خیر انتخاب میکنه و اصلا توجهی نداره که اونها به خیر دسترسی پیدا کردن یا نه. و یجعل من تحت رئاسته آلاتن، آلاتن مفعول دوم یجعله، کسانی که تحت ریاستش هستن اونها ابزار قرار میده، اینو منزل ابزار قرار میده، که یستعمل اون، یعنی اونها رو به کار میگیره در این که به وسیله اونها به غرضش برسد. و یستدیمه، غرضش هم ادامه بده، هم برای این که به غرض برسد، هم برای این که این غرض برایش باقی بماند، احتیاج به این رعیت داره و رعیت میکار. این تا اینجا قسم اول از ریاست جاهلی است. بله
در ما
که تازه مرد کنید. و اما انیل اشاره به رئیسیست که یه مقدار ایثار داره، یعنی هدفش این است که امتش و رعیتش به خیر برسند، خودش نه، خودشو مهم نمیتونه. دست سوم اینه که خودش و رعیت هر دو و هم به خیر برسند. این دو تا دسته رو با هم میگه، میگه به این معنی التمس این رئیس به ذالک، یعنی با این قواعدی که جعل کرده و داره اجرا میکنه، ان ینال ذالک الخیر، که به این خیر برسن. کی برسه؟ هم دونه هم، این قسم دومه، اونا برسن، خودش لازم نیست، دونه هم اینه دونه خودش. سوم او هو و هم جمیعا، هم خودش برسد به خیر، هم هم اون رعیت برسد به خیر جمیعا. و هازانه هما افضل و رؤساء الجاهلیه، این دو قسم، که رئیسیست که خیر رو برای دیگران میخواد یا رئیسیست که خیر رو برای خودش و دیگران میخواد، این دو قسم افضل رؤساء جاهلیت هست. اون قسم اول که همه چیز رو برای خودش میخواد، همه خیرات رو برای خودش میخواد و حاضره که رعیتش هم محروم بشن و به عنوان ابزار براش کار کنن، اون قسم جزء اقسامی افضل نیست، اصلا یکی از اقسام، اونتا اقسام بهتر نیست. خب الان توجه کنید اون امایی که گفتم عدلش رو بگردیم پیدا کنیم، عدلش نیومد. من گمان میکنم اما زایده، عبارت باید اینطوری بشه: ان ینال هو بهم خیرا من الخیرات الجاهلی. اما نمیخواد، چون خیراتی که اصلا توی چنین مدینه‌ای که مدینه جاهل است مطرحه، خیر جاهلیه، خیر دیگه نیست.
همون خیراتی مجموع خیر جاهلی هست، ضروری و صحت و سلامت و
لذت. بله من اینا خیرهای جاهلی هست، ممکنه در مدینه فاضل هم باشه، اینا حتما تو اونجا هم هستن. اینا خیرهایی هستن که جاهلیت فقط سراغ اینا میره، ولی مدینه فاضله اینا رو داره، اضافه هم داره. و برای مدینه جاهله این خیرات، خیرات مقدماتی هست، خیر اصلی همون فوز اخرویه.
برای
همون امان هم عدلش بعدی هاش باشه، امان عدلش بعدی ها نیست. این فقط تو همین محدوده مدینه جاهله داره حرف میزنه. تو مدینه جاهله خیرات فقط خیرات جاهله، جاهلی هست، خیرات بالاتر نیست. لذا من گمان میکنم امان زایده. من ینال هوا به هم خیرن من الخیرات جاهلیه، چون دیگه خیرات غیر جاهلی ندارن. خب دو قسم از اقسام ریاست ها رو گفتیم، یکی ریاست فاضله، یکم ریاست جاهلیه. ریاست زاله و موضعه رو میفرمید که باشه برای جلسه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.